سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس گزارش ها بندر تورخم از ساعت 12:30 ظهر امروز بسته شده. گفته می شود این بندر زمان بسته شد که بر اساس معلومات ابتدایی طالبان در آن سوی تورخم در حال ساختن یک پوسته بودند و نیروهای امنیتی پاکستان جلوه آن را گرفته به سمت یک دیگر شروع به تیراندازی کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تاجیکستان میگوید که 3 تن از اعضای یک گروه تروریستی را کشته که از افغانستان وارد خاک آن کشور شده بودند. اداره خدمات امنیتی تاجیکستان امروز گفت که این 2مین رویداد مشابه در سال جاری میلادی است. به گفته این اداره، این 3 تن در شب 30 اگست از سرحد بین افغانستان و تاجیکستان عبور کرده بودند. جزئیات در ادامه همین برنامه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد. برخی از مقام‌های امریکایی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که هدف سفر بلینکن به کیف ارزیابی عملیات تهاجمی اوکراین در 3 ماه گذشته و نشان دادن ادامه حمایت واشنگتن از کیف بوده. جزئیات در ادامه همین برنامه. بریتانیا امروز اعلام کرد که گروه روسی جنگجویان اجیر واگنر را یک سازمان تروریستی اعلام خواهد کرد. لندن گفته با اینکه یفگنی پریگوژین رهبر این گروه کشته شده، اما واگنر هنوز هم یک تهدید به امنیت جهانی پنداشته می شود. حکومت بریتانیا گفته که از پارلمان آن کشور تقاضا می کند تا فعالیت این گروه را در چوکات قانون ضد تروریسم ممنوع قرار دهد. جنگجویان گروه واگنر نقش مهم در جنگ‌های اوکراین و سوریه داشته، در برخی از کشورهای آفریقایی نیز عملیات‌های را انجام دادند. سازمان بین‌المللی هواشناسی می‌گوید که زمین گرم‌ترین تابستان نیم‌کره شمالی خود را پشت سر گذاشتند که با مرگ و میر همراه بوده است. کوپرنیک، مرکز اقلیم شناسی اروپا و اداره هواشناسی سازمان ملل متحد امروز گفتند که اگست سال جاری گرم‌ترین ماه پس از ماه جولای امسال بوده است. دانشمندان علت این موج گرما را نقش انسان‌ها در تغییرات اقلیمی و سوختاندن زغال سنگ و گازهای طبیعی اعلام کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. بر اساس گزارش ها بندر تورخم حوالی ظهر امروز بسته شد. در مورد اهمیت تورخم نظر یک کارشناس را گرفته ایم.
بندر تورخم یک بندر بسیار مهم تجارتی بر اقتصاد افغانستان است. بیشترین کالاهای تجار افغانی از این طریق به خارج صادر می شود.
مقامات تاجیکستان از کشته شدن 3 جنگجوی تاجیکستان در سرحد با افغانستان خبر دادند.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح امروز خبر داد که روزی گذشته یک گروه تابدندان مسلحی که از خاک افغانستان عبور کرده بودند در حدود ناحیه درواز کشته شدند.
سازمان اقدام علیه گرسنگی از افزایش مشکلات روانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
مراجعین که پیش ما میایند اکثرشان دچار اختلالات روانی یا روحی هستند.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
هر ساله در رفت من مجاز هستم و خود ما هم برای بشه ساله بوشه در مردم بزرگ میگره، حق غریب میگره. اگر حق غریب قیل ملت قطعی ملت خیانت هست برادر.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید بندر تورخم حوالی ظهر امروز بسته شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که بر اساس اطلاعات ابتدایی طالبان در آن سوی تورخم در حال ساختن یک پوسته بودند که نیروهای امنیتی پاکستان جلوه آن را گرفتند و به سمت یک دیگر شروع به تیراندازی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک بار دیگر درگیری بین سربازان پاکستانی و طالبان. این درگیری حدود 2 ساعت میان هر دو طرف ادامه داشت. مینوال شنوار یک خبرنگار محلی در پاکستان به رادیو آزادی گفت در این درگیری یک سرباز پاکستانی و یک باشنده محل زخمی شدند.
یک عسکر ملیشه و یک کاربند شهرک تورخم در این درگیری زخمی شدند. در این طرف فقط خبر زخمی شدن این دو تن به ما داده شد.
دو تن از زخمی که دو خبر ملرکل شد.
این خبرنگار محلی میگوید دروازه ترخم بسته شده و معلوماتی در مورد بازگشایی آن تا هنوز در دست نیست. یک منبع در محل به رادیو آزادی گفت جنگ وقتی آغاز شد که هنگام جور کردن یک پست توسط طالبان در منطقه جنگل نقطه صفری سربازان پاکستانی بالای طالبان فایر کردند. حکومت طالبان هم این رویداد را تایید کرده و میگوید هر دو طرف روی علت آغاز این درگیری تحقیق میکنند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در حساب ایکس خود ادعا کرده که این رویداد از جانب پاکستان آغاز شده و آنان پاسخ فایرهای سربازان پاکستانی را دادند. او اما درباره تلفات این درگیری جزئیات نداده است. اما ارشد محمد یک مقام خیبر پختونخوا با آژانس خبری فرانسه یا فرانس پرس گفته که جنگ را نخست نیروهای طالبان شروع کردند و عساکر پاکستانی به پاسخ آنان فعل کردند. از سوی هم شایدان عینی در ترخم میگویند دروازه ترخم از ساعت 12:30 چاشت روز چهارشنبه به روی رفت آمد بسته شده است. یک باشنده شهرک ترخم که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند در جریان جنگ صدای سلاح‌های سنگین را هم شنیده است.
جنگ شدیدی بود. ما را مجبور کرد از منطقه برویم. طالبان در این طرف یک پوسته جور کردن. یک کرین آوردن 3 روز است که کار میکرد که فیر شروع شد. صدای سلاح‌های سنگین هم بود. دروازه ترخم هم از آغاز این جنگ بسته شد. اکنون بزرگان این طرف رفتن ببینیم که چی میشود.
این نخستین جنگ در ترخم میان طالبان و مرزبانان پاکستانی نیست. پیش از این هم وزارت داخله حکومت طالبان پذیرفته بود که در 2 سال اخیر در مرز با همسایه‌های نزدیک افغانستان نزدیک به 50 تنش داشتند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در گفتگو با تلویزیون تولو نیوز گفته بود بیشتر این درگیری‌ها با ایران، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. او آن زمان ادعا کرده بود درگیری اول از جانب همسایگان به ویژه با پرتاب راکت آغاز شده بود و آنان در مقابل واکنش نشان دادند.
در گزارش همکارم شنیدید که بندر ترخم حوالی ظهر امروز بسته شد. ساعت قبل با حنیف اطمر کارشناس سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت ترخم برای افغانستان پرسیدم.
بندر ترخم یک بندر بسیار مهم تجارتی بر اقتصاد افغانستان است. بیشترین کالاهای تجار افغانی از این طریق به خارج صادر میشه و همچنین بیشترین واردات اموال افغانی هم از این طریق وارد کشور میشن. من فکر میکنم که این بندر در طی دهه‌های گذشته یک بندر بسیار مهم تجارتی و اقتصادی بر افغانستان است. مسدود ماندن این بندر میتونه روی تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر مستقیم خود داشته باشه.
آقای اطمر، تبادل تجارتی از طریق بندر ترخم در چه مقیاس است و اگر مسدود بودن ترخم ادامه پیدا کند پیامدهای سیاسی و اقتصادی او بر افغانستان و پاکستان چه خواهد بود؟
ما تقریبا حدود بیشتر از 2 میلیارد تا 3 میلیارد دلار سالانه تبادل تجارتی با پاکستان داریم و بیشترین کالاها از طریق بندر ترخم وارد افغانستان میشه. به این معنا که تجارت بین افغانستان و پاکستان در طی سالهای اخیر تا بیشتر از 30 میلیارد دلار هم رسیده. زمانی که اگر این بندر مسدود باشه یقینا که افغانستان امی داد و ستود خود از دست میده و این مستقیما میتونه سر اقتصاد افغانستان و سیاست افغانستان تا تاثیر خود داشته باشه. چی این مربوط میشه به روابط مستقیم پاکستان و افغانستان، در حالی که امروز گفته میشه که پاکستان مهمترین بانی طالبا است و در این صورت پاکستان میتونه که حکومت فعلی را در افغانستان از طریق باز نگه داشتن بندر کمک بکنه. در غیر از او به این معناست که روابط پاکستان با افغانستان آنقدر در حالت خراب قرار داره که اونا حاضر هم نیستن که امو تجارت قبلی که با افغانستان داشتن ایرا ادامه بتن و امی بندر باز نگاه داشته باشن.
آقای اطمر، های افغانستان برای واردات و صادرات خود دهی مسیر گزینه‌های دیگر هم داره؟
در به پهلوی بندر تورخم افغانستان با پاکستان و کشورهای دیگه بنادر دیگه هم داره. مثلا ما با پاکستان بندر تجارتی سپین بولدکه داریم، همین قسم بندر غلام خان است بر صورت، ولی مهمش اینمی بندر تجارتی تورخم است. و افغانستان برای صدور کالاهای خود اگر سیاست های اقتصادی پاکستان طوری باشه که بخواهد که صادرات افغانستان صدمه بزنه و ایرا متوقف بسازه، باز اونا میتونن دیگه بندرار هم مثل غلام خان و انگوره را و به اصطلاح سپین بولدک هم اینا مسدود بسازن، که در اون صورت یقیناً که مشکل بزرگ اقتصادی متوجه افغانستان خواهد بود. و افغانستان گرچه دیگه مسیرهای تجارتی داره، مثلا حیرتان داره، توروندی داره، اسلام قلعه داره، ولیکن یکی از بنادر بسیار مهم تجارتی ما بنادر است که با پاکستان داریم و از جمله بندر تورخم مهمترین بندر به حساب میاد.
مصاحبه با حنیف اطمر کارشناس افغان را در مورد اهمیت تورخم برای افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. بندر تورخم امروز بعد از برخورد بین نیروهای افغانستان و پاکستان بسته شد. در این حال کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز از کشته شدن 3 جنگجوی تاجیک تبار در سرحد با افغانستان خبر داده. جعفر احمدی در این مورد با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده. نخست پرسیده که اصل موضوع از چه قرار است؟
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح امروز خبر داد که روز گذشته یعنی 5 سپتامبر یک گروه تابدندان مسلحی که از خاک افغانستان عبور کرده بودند در حدود ناحیه درواز یعنی روبری ولسوالی دروازهای افغانستان کشته شدند. کمیته دولتی امنیت ملی گفت که این 3 نفر با خود سلاح و مهمات زیادی جنگی داشتند، تیر داشتند، تیردان داشتند، نشانزن داشتند و حتی موادها برای آماده کردن بمب‌های دستی یا خودساخت داشتند که اونا در اونجا کشته شدند. نام و نسب اونا را اعلان کرد و هر 3 اونا شهروند تاجیکستان هستند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که هر 3 اینا از قبل از سالها برای پیوستن به گروه های تندرو در خارج کشور تحت جستجو قرار داشتند، از کدام منطقه تاجیکستان بودن و چند سال داشتن و عکساشان نشر کردن اعلان کردن. البته با ساکنان محلی که در اون دهه کورونی درواز این حادثه شده صحبت کردیم، گفتن که ما اصلا یا دورتر بود شاید از دهه صدایی نشنیدیم. بعضن شبه ها در مورد این عملیات هست، ولی در مجموع کمیته دولتی امنیت ملی گفت که این 3 نفر عضو گروه انصار الله هستند که اونا سالها از جانب طالبان در مقابل نیروهای حکومت سابق افغانستان می جنگیدند و پس از سر قدرت آمدن طالبان بخش از مرز تاجیکستان و افغانستان را نظارت می کردند.
بله، اینا مشخصاً در درگیری با نیروهای مرزی تاجیکستان کشته شدن؟
بله، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که این افراد یک هفته پیش از خاک افغانستان وارد تاجیکستان شدند و می‌خواستند که در عرفه عید استقلال تاجیکستان که 9 سپتامبر است عملیات تروریستی انجام دیند. این کمیته ادعا کرد که از روزی وارد شدن اونا زیر نظارت بودند و قدم به قدم اونها رو نظارت کردند و در موقع موافق خواستند که اونها تسلیم شوند، ولی اونها سلاحی که در اختیار داشتند مقابلیت نشان دادند و کشته شدند.
پیش از این هم حکومت طالبان در واکنش به نگرانی ها در پیوند به حضور جنگجویان خارجی در افغانستان و تهدید تروریسم از خاک افغانستان به کشورهای همسایه اطمینان داده که اجازه نمی دهد که گروه های هراس افغان از داخل خاک افغانستان تهدید را متوجه همسایه های این کشور بسازه. تاجیکستان چقدر نگران هست به خاطر حضور آنچه گروه های هراس افغان در داخل خاک افغانستان خوانده میشه؟
تاجیکستان بارها اعتراض کرده بود و نگرانی خود در سطح رسمی حتی از رئیس جمهور تا مقامات پایانی اعلان کرده بودند که اونها از سر قدرت آمدن طالبان و حضور گروه های تندرو در مرز افغانستان با تاجیکستان نگرانند. از جمله بیشتر نگرانی تاجیکستان در مورد گروه انصار الله است که اکثرش زاده های تاجیکستان هستند و اونها حتی قبل از سر قدرت آمدن طالبان در خاک افغانستان پایگاه داشتند، جا داشتند و اون جنگیاشون بارها مستقیم و یا غیر مستقیم تهدید میکردند که هدف ما افغانستان نیست، ما میخواهیم نظامی که امروز در داخل افغانستان است و نه در تاجیکستان جاری کنیم.
مصاحبه با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در مورد کشته شدن سه جنگجوی تاجیکستان در سرحد با افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به هدف جلب توجه جامعه جهانی به نقض حقوق موسیقی در افغانستان و دادخواهی برای حقوق زنان در شهر ژنو در سوئیس کنسرت می دهد. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
موسیقی سرزمین خاموش عنوان دومین کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که پس از نقل مکان اعضای آن به پرتغال برگزار می شود. قرار است یکی از این کنسرت های آنان روز چهارشنبه 6 سپتامبر در تالار ویکتوریا، تالار معروف و تاریخی سوئیس برگزار شود. اولین دور کنسرت های این ارکستر در سال 2022 در پرتغال برگزار شده بود. مسئولان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گویند این هنرمندان قصد دارند کنسرت دیگری را در 11 سپتامبر در مقر سازمان ملل در ژنو و در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار کنند. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت درباره برگزاری این کنسرت ها بر رادیو آزادی گفت که در کل 10 کنسرت اجرا می شود که یکی از کنسرت های مهم آنها سه شنبه شب برگزار شد.
امروز کنسرت بسیار مهم و اساسی دیگه داریم در یکی از تاریخی ترین و با اعتبار ترین سالن های کنسرت جهان، سالن ویکتوریا هال در شهر ژنو که به خوبی سپری می شود و یک فرصت بسیار خوب است برای بیداری از خان جهان در رابطه با نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و دادخواهی برای بانوان افغانستان که کنسرت ما در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اجرا می شود.
با گفته آقای سرمست، اعضای ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و پسران دانش آموز این انستیتوت تشکیل می دهند که رهبری آنها را یک رهبر ارکستر پرتغالی که از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال استخدام شده به عهده دارد. آقای سرمست درباره برنامه دیگر ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت:
بعد از کنسرت های سوئیس یک تعداد از اعضای ارکستر جوانان برای یک سفر مشترک کاری با جوانان ایران جمهوری فدرالی آلمان و بون مسافرت دارند که به هدف بیداری از هانامه و آگاهی در رابطه با نقض حقوق بشر، نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و نقض حقوق بانوان افغانستان توسط طالبان می باشد.
وی گفت که در ماه آینده میلادی ارکستر به عنوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان زهره نیز اولین کنسرتشان را بعد از برآمدن از افغانستان در فرانسه برگزار خواهند کرد. دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگوست همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد، اما مسئولان این انستیتوت توانستند که اعضای آن را به پرتغال انتقال دهند و از آنجا فعالیت‌هایشان را اثر گیرند. هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما موسیقی را حرام می‌دانند و در بخش‌های از کشور از برخورد خشونت‌آمیز آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می‌شنوند گزارش شده است. گزارش‌ها از ویدیوهای از شکستاندن آلات موسیقی از سوی نیروهای طالبان نیز به نشر رسیده است. این رفتارهای طالبان آن باعث شد که تعدادی از هنرمندان موسیقی در افغانستان در واکنش به آن گفته بودند که مجبور هستند کشورشان را ترک کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون 2010 با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف نظام جمهوری مخلوع گشایش یافت که به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که امروز شهر کیف پایتخت اوکراین شاهد حملات راکتی روسیه بود، وزیر خارجه آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد آن شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده سلسله دیدارها را با مقام های ارشد اوکراینی در کیف آغاز کرده است. سفر غیرمنتظره بلینکن از اوکراین امروز چند ساعت پس از آن آغاز شد که کیف پایتخت این کشور یک بار دیگر هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا هیچ بیانیه‌ای در مورد هدف از سفر بلینکن ارائه نکرده، اما این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که یک تغییر اساسی در وزارت دفاع کشورش ایجاد می‌کند. زلنسکی به شمول وزیر دفاع چندین مقام ارشد این کشور را به دلیل نگرانی در مورد فساد در قراردادهای نظامی برکنار کرد. برخی از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان افشا نشده با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که هدف از سفر بلینکن به کیف ارزیابی عملیات تهاجمی اوکراین در 3 ماه گذشته و نشان دادن ادامه حمایت واشنگتن از کیف بوده است. به گفته این مقام های امریکایی، بلینکن همچنان بسته جدید کمک ها به ارزش 175 میلیون تا 200 میلیون دلار را به اوکراین اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا می گوید که بلینکن از طریق قطار آهن به کیف سفر کرد و در مسیر را با مت فردریکسن صدر اعظم دنمارک ملاقات کرد و از دنمارک به خاطر پیشنهادش برای آموزش پیلوت های اوکراینی در جت های جنگی F-16 ابراز سپاس کرد. پس از رسیدن به کیف، بلینکن اکلیل گل را در یک قبرستان برای یادبود از نیروهای مسلح اوکراین که در جنگ علیه روسیه کشته شدند گذاشت. بلینکن به خبرنگاران در کیف گفت که واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود که اوکراین به آنچه نیاز دارد نه تنها برای موفقیت در جنگ بلکه برای دراز مدت در دسترس داشته باشد، و افزوده که کشورش مصمم به ادامه همکاری با شرکای خود در ساختن و بازسازی یک اقتصاد قوی و دموکراسی قوی در اوکراین است. این 4مین سفر بلینکن به اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه به این کشور است، در حالی که نیروهای اوکراینی در منطقه زاپروژیا و در شرق دونسک پیشرفت‌هایی داشتند، اما برخی از عامیان غربی اوکراین این پیشرفت‌ها را کند و اندک خواندند. پیش از سفر بلینکن به کیف، روسیه بار دیگر این شهر را هدف حملات راکتی قرار داد. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف در تلگرامش گفت که دافع هوای اوکراین راکت‌ها را سرنگون کرد و در حمله بامداد امروز هیچ تلفات یا خسارات وارد نشده. در بندر دانیوب در جنوب غرب ادیسا از کشته شدن یک نفر در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه خبر داده شده است.
بیشتر از خبر.
سازمان اقدام علیه گرسنگی از افزایش مشکلات روانی در بین افغانها به ویژه زنان و نادیده گرفتن بحران سلامت روانی افغانها ابراز نگرانی کرده. این سازمان آمار مشخص ارائه نکرده، اما گفته که 60% مراجعه کنندگان به راز زنان و دختران تشکیل میدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی اقدام علیه گرسنگی در گزارشی به بحران سلامت روان در افغانستان پرداخته است. در این گزارش که روز سه‌شنبه نشر شده، گفته که بحران سلامت روحی روانی افغانان نادیده گرفته شده است. این سازمان هرچند آمار تازه ارائه نکرده، اما گفته که مشکلات روانی در بین افغانان به دلیل مشکلات اخیر از جمله عواقب چندین دهه جنگ، فقر و بیکاری افزایش یافته است. بر اساس معلومات این سازمان، بیشتر افغانانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان با مشکلات روحی روانی مواجه شده هستند با چالش‌های سیاسی و اقتصادی دست و گریبانند. این سازمان همچنان نوشته از میان کسانی که به برنامه خدمات تلفنی رواندرمانی ایجاد شده در سال 2018 تماس می‌گیرند 60%شان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. دلیل افزایش مشکلات روانی در بین زنان و دختران ممنوعیت‌های تحصیلی و کار از سوی حکومت طالبان عنوان شده است. در گزارش سازمان اقدام علیه گرسنگی نبود متخصصان صحت روانی کافی و مراکز درمانی صحت روانی در نقاط دوردست و سنت‌های حاکم بر جامعه از جمله مشکلات عمده بر سر راه درمان مشکلات روانی در افغانستان عنوان شده است. متخصصان صحت روانی نیز تایید می‌کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مراجعه کنندگان به مراکز درمانی افزایش یافتند. دکتر سید وحید الله سادات رئیس عمومی سازمان صحی افغانستان و مربی روانشناسی می‌گوید
تعداد مراجعین نسبت به زمان جمهوریت بیشتر شده و اکثر مراجعین که نزد ما مراجعه میکنن هم میتونیم بگیم که از طبقه ذکور و هم از طبقه خواهران و مادران ما و مراجعین که پیش ما میاین اکثرشان دچار اختلالات روانی یا روحی هستن که دلیل بیشتر ایشان از طبقه برادران ما یا طبقه ذکور ما نبود کار، نبود زمینه کاری و کمکاری های دولت در زمینه ایجاد کار و همچنان مهیا نساختن نفقه بر فرزندانشان است و از طبقه خواهران ما زمانی که مراجعه میکنند مشکلاتشان اکثرا خانوادگی است که برمیگرده به نبود کار.
یک دختر که باشنده ولایت تخار است و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید مشکلات روحیش به حدی رسیده که با دوا هم درمان نمیشود و گفته او مشکلات روحی او زمانی آغاز شد که مادرش توسط حکومت طالبان همانند دیگر زنان و دختران از کار بیکار شد و فصل مشکلات اقتصادی و خانوادگیشان رقم خورد.
ما باید در 15 روز باید یک دفعه پیش دکتر برم. دیگه بسیار وقت میشه که ما تداوی کرده رویستم. دیگه دواشم میخورم ولی هر روز بدتر شده میرم. با گذشت هر روز ما بدتر شده میرم. دیگه بسیار زیاد یاد فراموشی پیدا کردیم. دیگه هر دقیقه اعصابم خیلی خراب میشه سر اندک موضوع و نفس ما قید میشه. دیگه بیرای دندان ما درد میگیره.
صدیقی دیگر باشنده تخار میگد پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تجارت سمنت و مواد تعمیراتی را میکرد، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان افزایش قیمت دلار در برابر افغانی او را در معاملاتش قرضدار کرد تا جایی که بیکار شد. او گفت که خودش و همسرش که از کار در یکی از پانتون‌های این ولایت مند شده با مشکلات روانی دست و گریبان هستند.
مشکلی که خودم پیدا کردیم بابت مشکلات روحی اضافه حرفی و خوش نداشتن خانم اولاد و یعنی خسته بودن از زندگی و همچنان یاد فراموشی که بسیار حاد است و ما یک چیز را میخوایم یاد داشت بکنیم و چند دقیقه بعد یادم میره که بالاخره چی را باید بنویسم.
بر اساس آخرین آمار رسمی سازمان جهانی صحت که در سال 2018 نشر شد 2 میلیون افغان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکنند، اما ظاهرا با حاکمیت طالبان که در پیان بیکاری مشکلات اقتصادی و ممنوعیت های طالبان به ویژه بر زنان افزایش یافته و شمار مبتلایان با مشکلات روانی افزوده است.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی اعلان می کند که بطلا پشای کده نمیتانه ملت تبا تبا کد ار سالادار ار مجاید مرم مجاید هستم وی خودمان در برای شیست سالاد بوشیر ار مردم بزرگ میگره حق غریب میگره اگر حق غریب قیل ملت قتی ملت خیانت است برادر قبایل قیل ملت خیانت نکنه همی اعلان ما ملاحی بطلا اعلان ما برساسی
ایجا تمام روز دستر سرک کراچوانی میکنیم، پسی دودان انا پیدا کدن نمیتونم، پسی مکتب نداریم، غریبی است بیادر گل، ایجا هیچ کار نیست.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروبی سنای دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا، وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده و به حال بودم درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی بی جان هم میشه. دخترها درس باید بخونن، دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا سال خوشکوه مردم بخی داری بدر، حتی توانای مجرات نداریم که مجرات کنن، شبای یتیما و بیوزنا و بش افتها به نان و به غذا تیر میکنن.